اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از حقوق مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل منكم. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه عرفان در خدمت شما هستیم و با جمله‌ای که خوندیم مشخص میشه که در بحث امامت هستیم در مسیر عرفان. کسی که و کسانی که اون طی مراحل معاد براشون تحقق پیدا کرده و البته این یکی از شؤون امامت و در بحث امامت تصورم اینه که بحث‌های تفصیلی خواهیم داشت و نکات عمیقی مطرح خواهد شد. من خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو انشاءالله آغاز کنیم. جناب استاد تحریری سلام علیکم.
با سلام خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر غفاری، جمیع شنوندگان و طالبان معارف قرآن و سنت در خدمتون.
ممنون از این که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. جناب دکتر غفاری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه و آماده برنامه هستم.
ممنون. یکی از خصوصیاتی که برای دین اسلام میشمرند و خصوصیت بالایی است خصوصا برای تشیع اینه که اون مسائلی رو که مطرح میکنه روش تربیتیش اینه که اون الگو و کسی که اون مسیر رو طی کرده هم در منظر و مرآی مردم قرار میگیره. اگر در مسائل سیاسی اجتماعی مخالفت با ظلم رو توصیه میکنه، شخصیتی مثل امام حسین و ائمه دیگه در مقابل چشم دیگرانی که این مسیر رو طی کردن و تمام سختی های این راه رو بر خود هموار کردن. در بحث عرفان هم که جزء عمیق‌ترین جنبه های دین هستش و بحث شدش که هدف عرفان رسیدن به اون توحید خالصه و اون طی عوالمی است که در درون خود انسان هست، حالا ببینیم که آیا کسانی هستند که این مسیر رو طی کنند یا دین تنها اومد یک دستورالعمل، یک توصیه ای و یک نظریه پردازی کرد بدون اینکه کسی این مسیر رو طی کرده. بحث امامت از این جنبه بحث مهم و عمیقی میشه که در برنامه قبل وارد این بحث شدیم. جناب دکتر غفاری نکاتی رو فرمودند، در این برنامه انشاءالله ادامه میدیم این بحث رو، ببینیم بعد جناب استاد تحریری چی میفرمایند. جناب دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که اگر ما دین رو به معنای یک راه و روش و برنامه برای به فعلیت در آوردن همه استعدادات وجودی انسان و به تحقق رسانیدن امانت الهی که خداوند در بدء خلقت در وجود او به ودیعه گذارده و او رو حافظ و نگهبان و امین بر حفظ او قرار داده که در این عوالم کسرات و ظلمات اون رو از شرور نفسانی و ظلمانی حفظ بکنه و به نورانیت و تحقق اون رو در خودش متجلی بکنه، اگر همه اینها رو در واقع برنامه و مقصد دین بدانیم و نه صرف یک سلسله اعمال ظاهری که فقط به فقط در باب تمشیت امور ظاهری انسان باشه، که در واقع کوچکترین نگاه به قرآن کریم، روایات و منش و روش رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله و ائمه معصومین به ما نشان می‌دهد که حقیقت دین همان معنای جامع و عمیق و کاملی است که برای رسانیدن انسان به کمال نهایی وجودی خودش متصور هست و برای او طراحی شده. بنابر این همانطوری که انسان نیاز داره در این راه به هدایت فکری و بیان نظری مسائل و احکام و حقایق، همچنین به طریق اولا احتیاج داره به یک نمونه های متحقق به این حقایق که اون کسانی که این حقایق در وجود اونها هستند هم به لحاظ اینکه اسطوره شوند در ظاهر برای انسانها، برای الگو گرفتن از آنها و حرکت در مسیر آنها، و هم برای اینکه در باطن مطابق یک قانون وجودی که جلسه پیش عرض کردیم، انسان فقط این به اصطلاح قیاسات فکری نیست، انسان یک حقیقت وجودی است نفسش، و نفس همانطور که به شهوات تمایل داره، یعنی شما یک جوان به شهوات و یک انسان، همه انسان ها به شهوات تمایل دارن، غریزه به اون سمت میره، همانطور باطن نورانی انسان تمایل به قطب نورانی عالم داره، و هرچی که در انسان در یک جای نورانیت و تحقق و فعلیت کمال رو ببینه شیفته و عاشق او میشه، اگرچه حتی از نظر فکری هم اطلاعی در این مورد نداشته باشه. و این وظیفه بزرگی است که انبیا و پیامبران الهی در جنب وظیفه فکری که برای ظاهر فکر بشر به او مبعوث شده اند، در جنب او متکفل هدایت معنوی باطن انسان ها هستند، هم به لحاظ الگو واقع شدن و هم به لحاظ اینکه با مغناطیس وجود خودشون اینها رو به سمت عالم نور جذب بکنن. فرمی‌فرماید و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، باور می‌فرماید که این در باب انبیاء عظام هست که ما اینها رو ائمه و پیشوایانی قرار دادیم که یهدون به امرنا. و اگر ما مسئله امر رو در آیات قرآن توجه بکنیم، میبینیم که امر در آیات قرآن اصطلاح امر در مقابل اصطلاح خلق هست، الا له الخلق و الامر در سوره اعراف هست و آیات فراوانی، که خداوند در مقابل خلق و عالم خلق و عالم کثرات و عالم طبیعت عالم امر رو قرار میده، که عالم امر همون چیزی است که در واقع به تعبیر دیگر خداوند به او ملکوت می‌فرماید، به یدهی ملکوت و کل شی، و یا کذالک نوری ابراهیم ملکوت و سماوات، ملکوت سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین نشون دادیم، ملکوت یعنی اون حقیقت امری عالم، و ائمه علیهم السلام یعنی پیامبران به حکم اون امامتشان انسان‌ها رو در باطن، نفسشون رو در و باطن عالم سیر می‌دهند. علاوه بر اینکه خودشون هم متحقق هستن و الگوی ظاهری هم براشون قرار می‌گیرند. ما این معنا رو در آیات دیگری از قرآن کریم عرض کردیم، حالا بیان می‌کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 152 فرماید که ان الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه على عباده لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه. فرماید که ائمه، امامان، مدبران و پیشوایان خداوند هستند، به پادارندگان امر الهی هستند در بین خلق، و عرفا، عرفا این سرپرست گزارشگر امر خداوند هستند، عرفا اوهو علا عباده. این جمله مورد نظر بنده است، لا یدخل الجنه، هیچ کس وارد جهنم بهشت نمی شود مگر کسی که ائمه رو بشناسه و عرفو عرفهم و عرفو و ائمه هم رو بشناسن و هیچ کس داخل آتش نمی شود مگر اینکه انکرهم یعنی انکار ائمه بکنه و انکرو و اونها هم رو انکار بکنن. این به حسب ظاهر کلام نشان می دهد که یعنی همه مردم ملاک ورود در بهشت و جهنم نه تنها شناختن ائمه هست بلکه ائمه هم اونها رو بشناسن و نه تنها این که و اونها انکار ائمه نکنن و ائمه هم اونها رو انکار نکنن، یعنی ائمه هم به اصطلاح با اونها بیگانه نباشن. هر کسی بیگانه باشه در به جهنم میره و هر کسی که ائمه او رو نشناسن در جهنم میره. این مسلما نمیتواند به حسب ظاهر بر اساس شناخت ظاهری باشه، که یعنی این بر اساس شناخت ظاهری هم نمیخونه، برای اینکه مثلا ائمه که الان وجود ندارن، حالا امام زمان سلام الله علیه هم الان در حال غیبت هستن و حسب ظاهر، و ائمه که این همه مردمانی که ائمه رو ندیدن یا ائمه اونها رو ندیدن، پس اینها در جهنم باید برن. یا این که بگیم که به حسب ظاهری شناخت ائمه علیه السلام، همین شناختی که فرض کنیم ما بدانیم که 12 امام داریم، آیا این سبب ورود به بهشت میشه؟ این با منطق عقل و میزان دقت نمیخونه. این یک معنای بالاتر و بسیار معنای عالی رو داره، یعنی در واقع در عالم باطن امامت اون شاخص حقیقت است، اون مقام ولایت شاخص حقیقت است. هر کس که در باطن وجودش به امام برسه، یعنی باطنن امام رو بشناسه، یعنی با اعمال و رفتار و کردار او به گونه ای باشه که او در واقع به نورانیت امام برسه، این شخص به واسطه اون نورانیت امام وارد بهشت میشه. و هر کسی که در باطن وجود خودش از اون نورانیتی که ائمه در باطن میزان او هستن فاصله بگیره، تکمیناً او در دور خواهد شد، در جهنم خواهد رفت. و این به اصطلاح همین معنایی است که بزرگان از عرفا، خصوص در عرفای اخیر 100 سال اخیر، که از بزرگترین از عرفای شیعه مرحوم آیت الله العظما حاج سید علی آقای قاضی، که در سلسله عرفای اخیر در واقع سند و استوانه عرفان هستند، ایشان در یک بیان که بیان رو نقل شده ازشون در به اصطلاح تفاسیر کلاماتشون، به خصوص در به اصطلاح کتاب شریف روح مجرد که مرحوم علامه آیت الله تهرانی تألیف فرمودن، این بیان رو نقل کردن که مرحوم قاضی می‌فرمایند که هیچ کس از عرفا تا به اصطلاح حقیقت توحید و سیر صحیح به عرفان و ذات احدیت نائل نخواهند شد مگر با ولایت امامان شیعه. یعنی هر یک از عرفای سلف یا آینده که اینها در واقع به مقام توحید برسند از طریق باطن ائمه علیه السلام خواهد بود. در واقع این بیانی است از فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه. این رو عرض کردم برای اینکه ما وقتی که امامت میگیم، این مقامی است که انسان در اثر کشف حجوب و رفع همه شوائب انیت در نهایت سیر به او میرسه، و قرآن کریم این مقام رو عرض کردیم در جلسه پیش برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بعد از همه سیر به صلاح طولانی عبادی و سلوک ظاهری و باطنی قائل شد، بعد از این که مقامات نبوت رو داشتن، که البته خود این دلیل هست برای اینکه این مقام هم دارای درجات و مراتب هست، بعضی از مراتبش در مراتب اول نبوت حاصل میشه، بعضی از مراتب بالای او در مراتب عالی نبوت برای انبیا حاصل میشود. ما برای این مسئله، یعنی برای اینکه انسان به یک حقیقتی اینچنینی امکان نیلش هست، عرض کردم هم در متن آیات قرآن به اصطلاح دلیل داریم و هم در روایات متقن و مسلمی که در شیعه و سنی وجود داره. من روایتی رو که در واقع این روایت به لحاظ سندی بین شیعه و سنی تقریبا از روایات مستفیض است، یعنی به قدری تعدد و متعدد هست اسناد او و سندهای محکم داره، از رجال بزرگ شیعی روایت رو توثیق کردن، در کتب روایی اهل سنت هم از صحیح بخاری و سایر کتب متعدد نقل شده و این رو به اصطلاح در از طریق شیعه در کتاب کافی مرحوم در کتاب محاسن برقی نقل شده و از مشایخ مرحوم کلینی بوده و روایت این هست که ما تحبب الی، از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است، ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترسته علیه، هیچ بنده به سوی من اسباب محبت خود را فراهم نمی سازد که محبوب تر باشد نزد من از آنچه که بر وی واجب نمودم، یعنی با انجام فرائض به اصطلاح من او رو دوست خواهم داشت.
بله.
و اینهو لیتحبب الی بالنافله حتی احبه، و با انجام اعمال نافله این به اصطلاح بیشتر نزدیک میشه با من، بیشتر من او رو دوست میدارم تا اینکه من او رو به مقام میرسه که او رو دوست میدارمش. فاذا احببته، وقتی که من او رو دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها. خیلی خواهش میکنم دقت بفرمایید، به شنوندگان محترم هم از این جهت عرض میکنم روایت از لحاظ سندی کاملا روایت معتبری است، یعنی بزرگان علما روایت رو توثیق کردند در شیعه و سنی. حالا ببینید تعابیر این روایت رو، خداوند میگه من این بنده ای که با این فرائض و نوافل به اینجا رسید که من او رو دوست داشتم، من گوش او میشوم که با او میشنود و چشم او میشوم که با او میبیند و زبان او میشوم که با او سخن میگوید و دست او میشوم که با او سلام میگیرد و پای او میشوم که راه میرود. اذا دعانی عجبته و اذا سألنی اعطیته، هر وقت من رو بخواند اجابت میکنم و هرچی که از من بخواهد اون رو اعطا میکنم به او. در جلسه قبل هم یک روایتی از مرحوم ابن فهد حلی مشابه همین رو عرض کردم.
بله جناب دکتر اگر اجازه بدین در
یک دقیقه
بفرمایید.
صداتون رو نشنیدم جناب.
از میکنم اگه در یکی دو دقیقه این
محور. بله بله ازم رو به اینجا میرسانم.
بله
که این روایت و حالا مشابه این تعبیر دیگری در نهج البلاغه است که حالا اگر شد بعداً عرض میکنم، اگر نه همینجور به همینجا کفایت میکنه، آیا اینها چه چیزی رو برای انسان ثابت میکنن؟ ما که نمیتوانیم، یعنی کسانی که میگوین قرآن و سنت و ما از ظواهر به اصطلاح باید استفاده کنیم، خب این روایت سنت دیگه، روایتی است که پیامبر اکرم نقل کرده، نقل شده و در معتبرترین کتب روایی هم آمده، قابل تأویل هم نیست. یعنی فهمت کن تو سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به، یعنی چه که خداوند گوش بنده می شود، چشم بنده می شود، پای بنده می شود. ما که جزو مجسمه که نیستیم که بگیم خداوند جسم است. یعنی در واقع این بنده در حقیقت و روح خودش اونچنان فانی در ذات حق می شود که دیگه اوی نیست، خداست. یعنی اون مقام فنای به سلاف الله و اون مقام وصل که میگوییم، اگر حالا عارف این رو گفت شما ممکنه استیحاش داشته باشید، بترسید، بگید آقا فنا یعنی چی، بقای بالله، خب این یعنی همین دیگه. یعنی همین که شما میبینید در روایت اینطور سخن میگه و این همون مقامی است، یعنی این همون مقام ولایت است و این همون مقامی است که در قرآن کریم به عنوان امامت بالاترین درجه است که برای انسانها به اصطلاح بعد از نبوت به او وعده داده شده و نه تنها وعده داده شده، متحقق شده در انبیاء عظام. و ما حالا چون وقت نیست، در جلسه آینده انشاءالله در آیه‌ای که در باب حضرت ابراهیم هست بحث خواهیم کرد و عرض خواهد شد که اون وعده نه تنها نسبت به حضرت ابراهیم و بلکه یک وعده مفتوحی است برای همه ذریه پاک از نسل اون بزرگوار و بلکه عموم انسان‌ها، یک باب مفتوحی است. انشاءالله در جلسه دیگه راجع به این بحث خواهیم.
ممنون. در بحث عرفان رسیدیم. محوری که کارشناسان محترم به بحث گذاشتن، انسانی که این مراحل رو طی کرده، مشخص میشه که شناخت امام شناخت این مراحله، شناخت امام شناخت کسی است که چگونگی طی این مسیر رو به ما میآموزه با سیر عملی خودش. میخوایم استفاده کنیم از مثل جناب استاد تحریری که این شناخت تا چه مراتبی لازم هستش، آیا اون شناخت مرتبه عمیق امامت برای رسیدن به بهشت یا دوری از جهنم لازمه، یا مراحل پایین هم میتونه تأثیر خودش رو بگذاره. در مجموع فکر میکنم جناب استاد تحریری و جناب دکتر غفاری که تو بحث امامت هرچی توقف کنیم جا داره که تا عرفان اصیل مشخص بشه و راه رسیدن به عرفان. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امامت بسیار بحث شریفی است که دارای ابعاد گوناگونی است که در مباحث عرفانی از دیدگاه قرآن و سنت به طور عمیق و دارای ابعاد گسترده‌اش به آن پرداخته شده و به گونه ای در حقیقت رکن اصلی مسئله عرفان اسلامی به حساب میاد. چون با دقت در نظام عالم و وجود خودمون ملاحظه میکنیم که حالا به حسب درک ظاهری حسب خودمون، وقتی که بخواهیم به اموری برسیم از طریق اسبابی به آن امور میرسیم، از طریق ابزاری. انسان وقتی گرسنه میشه نیاز به غذا داره که از طریق ابزار خوردن اون رو تحصیل بکنه قبلش و برحال از این طریق بخوره تا عمل سیر شدن در او تحقق پیدا بکنه. و جمیع شؤون انسان تقریبا این گونه است. اگه دقت بکنیم جمیع شؤون عالم این گونه است که موجوداتی که تحقق پیدا میکنند و آثاری هم از اونها ظاهر میشه عمدتا از طریق اسباب و ابزار این امور خلاصه شکل میگیره. با بیانات قبلی این نکته یک ارتباط توحیدی عمیقی به حق تعالی پیدا میکنه و اون این که خدای متعال نظام عالم رو این گونه آفریده است که در تحققشون به ویژه در عالم دنیا از طریق اسباب تحقق پیدا بکنه، گرچه او کل یامن هو فی شأن است، لکن همیشه در شأن بودن و فعال مایشا بودن به تعبیر آیه دیگر، یا آیه دیگر که میفهمد که الله خالق و کل شیء، این که او خالق هر چیزی است، این منافات نداره که در همین راستا خدای متعال وسائطی را ایجاد کرده باشه که در بحث‌های گذشته عرض شد و علاوه بر وسائط یک زمینه هایی را هم در این عالم ایجاد کرده باشه که موجودات این عالم از طریق این زمینه ها و اون اسباب که فرقی است بین اسباب و زمینه ها که در بحث های عقلی و قرآنی مطرح میشه، این موجودات تحقق پیدا بکنند. پس در سیر نزولی موجودات و بالاخص انسان از حق تعالی، این نظام اسباب یک نظام محققی است که قابل تغییر نیست و اون هم از ناحیه خدای متعالی. در همین راستا در سیر سعودی موجودات و انسان به سوی خدای متعال هم این گونه است. امکان ندارد انسانها به سوی خدای متعال رجوع بکنند که در بحث گذشته در بحث معاد بحث شد، مگر از طریق خاصی که خدای متعال اون طریق را برای انسان در این عالم ایجاد کرده است. لذا در روایات میفهمند که خدای متعال اون طریق را قبل از ظهور کثرت انسان ها در این عالم آورده است، انسان اولیه را حجت خودش قرار داده و آخرین انسانی هم که در از این عالم می رود اون هم حجت الهی است و همواره حجت الهی که اون طریق سیر به سوی حق تعالی است در بین خلق در بین انسان ها موجود است. الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، این متن روایته. و در روایت دیگر هم بالاخص فرمایش علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمند که این حجت یا ظاهر است و مشهور یا غایب است و مستور، اما به هر حال حجت الهی در بین خلق هست، با همون بیانی که از شد که این در حقیقت یک بیان عقلی است که مؤید است با متن کتاب و سنت. بنابراین اسباب گونه های مختلفی دارن، همچون که تو این عالم در نظام تکوین اسباب به گونه های مختلفی است، در نظام تشریع هم اسباب الهی که از ناحیه خدای متعال جعل شده است به گونه های مختلفی است. یکی از اولین قسم این است که اون کسی که میخواهد به هر حال انسان را به اون هدف عالی از خلقت که همون فعلیت خلافت الهی است برساند، باید از ناحیه خدای متعال خبری داشته باشد، از حق تعالی خبر داشته باشه، از اوصاف جمال و کمال الهی خبر داشته باشه، از راه رسیدن به آن کمالات و حقایق و هدف از آفرینش خبر داشته باشه. چنین کسی رو در اصطلاح قرآنی ازش تعبیر میشه به نبی. علاوه بر این به این مقدار کفایت نمی کنه که انسان ها به اون هدف برسن، باید این نبی اون حقیقتی را که می آموزد از عالم غیب به انسان ها برساند و با ادله اون مسائل خودش رو اثبات بکنه، تا اون کسانی که می خواهند بروند با بیانه و دلیل راه بروند و اون کسانی که معاند هستند و مخالفت عمدی دارن حجت برشون تمام بشه. لذا این دسته از انسانها را که نوع وسائط الهی هستند به نام رسول خدای متعال می نامد، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجتن لئلا یکون للناس علی الله حجتن بعد الرسول. از این آیه و آیات دیگر استنباط می شود که کار رسولان الهی به هر حال اتمام حجت است با بشر، یعنی راه رو نشون می دهند و با بشر اتمام حجت میکنن که اگر قبول نداری این راه رو بیا باهاش مقابله بکن، اگر نتوانستی مقابله بکنی بیا تحت حمایت و هدایت ما، اگر تحت هدایت نیایی به عواقب شومش خلاصه میرسی. مانند مثلا مسائلی که در اینجا هست، اگر شخصی غذای زهرآلود بخوره نابود میشه، غذای مفید بخوره، عیناً در مسیر تکامل حقیقی انسان هم چنین روشی خود متعال بیان کرده است. بنابراین سمت انبیا رسولان الهی نشون دادن راه و بیان آثار مطلوب تبعیت از راه خودشون و بیان آثار ناگوار مخالفت با راهشونه. لکن انسان به همین مقدار هم کفایت نمیکنه که سعادت دنیاییش و آخرتیش تأمین بشه. خدای متعال کسانی را هم، حالا یا از همین رسولان هستن یا از غیر این رسولان، معین کرده است که اون دستورات را پیاده بکنند در شؤون گوناگون زندگی دنیایی، در این حال چون خدای متعال قصد اصلی از خلقتش این است که انسانها حقیقتاً رشد کنند. رشد حقیقی انسان جز در پرتو این قوانینی که از طریق انبیا و رسولان بیان می شود نیست، منتها این قوانین هم ظاهر زندگانی دنیا را اداره می کنه و انسان در زندگانی دنیا به سعادت خودش می رسه، در شؤون گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، حتی فردی، جنبه های عبادی. لکن ادیان الهی بالاخص اسلام یک حقیقت کاملی است که با داشتن این قوانین ظاهری که ظاهر زندگانی دنیای انسان را تأمین میکنه و سعادتمندانه میکنه، میخواهند انسان رشد حقیقی هم به اون حقیقتی که از اون حقیقت خلاصه تنزل پیدا کردند ارتباط و اتصال خاصی با اون حقیقت پیدا بکنه. لذا خدای متعال علاوه بر سمت رسالت کسانی را معین کرده است که جنبه الگویی به تمام معنا داشته باشند، هم به حسب ظاهر، که به حسب ظاهر به این است که بیان قوانین الهی را پیاده بکنند و نشان بدهند سعادت اونها را در زندگانی دنیایی، و هم این که باطنن با پیاده کردن این قوانین انسانها در زندگانیشون، چه زندگانی فردی یا اجتماعی، اونها را به اون اتصال وجودی به ذات مقدس الهی راهنمایی بکنن. چون هدف حقیقی اینه، منتها این هدف حقیقی جز در پرتو زندگانی سعادتمندانه ظاهری دنیا محقق نمیشه. یعنی همراه با پیاده کردن این قوانین در شؤون گوناگون این زندگی، انسان اون رشد واقعی رو پیدا میکنه. در حقیقت معناش اینه که میخواد خدای متعال سرپرستی بکنه انسانها را در پیاده کردن قوانینش و رساندن آنها به اون سعادت دنیا و آخرت. این سرپرستی میشه مقام ولایت. منتها سرپرستی دو شأن داره، یه شأن ظاهری داره که همان اداره نظام اجتماعی انسان هاست در شؤون گوناگون که در رأسش حکومت است، حکومت دینیه، و شأن دیگرش اون خلاصه رشد دادن انسانها با عمل به وظائف گوناگون دینی به سوی حق تعالی است که همان مسئله قرب الهی خواهد بود. بنابراین چون خدای متعال هدفش چنین حقیقتیه، باید در میان انسانها یک چنین کسانی را قرار بدهد که هم اولا خبر داشته باشن از عالم غیب و ثانیاً به عالم غیب هم متصل شده باشن وجودن و ثالثاً راه‌های گوناگونی که انسان را می‌تواند به آن حقیقت متصل بکنه اونها را بدانند و به بشر ارائه بدهند و اونها را پیاده بکنند. همه این شؤون از شؤون مقام امامته که ما در قرآن کریم این مقام امامت رو همونطور که جناب آقای دکتر غفاری اشاره فرمودند داریم، منتها در قرآن کریم عمدتاً به آن جنبه باطنی امامت اشاره شده که جنبه باطنی امامت حقیقت امامته، که آن جنبه رساندن انسان هاست به حقیقت مطلقه حق تعالی و به توحید الهی، منتها آن که این رو قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به هدایت به امر، که یک بحث خیلی مهمی است و دقیقی است. لکن از دیدگاه روایات امامت دارای شؤون دیگری است که بیان میکنه که مسئله امامت منحصر در انسانهای خاصی است، مانند نبوت که منحصر است از ناحیه خدای متعال در انسانهای خاص، که اگر کسی بخواهد هم از عالم غیب خبر داشته باشه و هم راهنمایی بشه به عالم غیب و هم برسد به عالم غیب که همون توحید حقیقی باشد، به مقام خلافت الهی واقعی نائل بشود، باید از این طریقی که خدای متعال مقرر کرده است برسد، سیر بکند و از غیر اون طریق امکان پذیر نیست. نتیجه اینکه ما مسائلی که در اینجا باید به هر حال بهش عنایت داشته باشیم، مسائل مهمی است که در حقیقت انسان‌ها در این عالم یک درکی از عالم غیب اجمالاً دارند، لکن درک‌های مفصل و دقیقشون از عالم غیب باید از راه خاصی باشه و درکشون از راه رسیدن به عالم غیب آن هم باید از راه خاصی باشه تا اون هدف حقیقی از انسان در این عالم محقق بشه. بنابراین باید در برنامه‌های آینده روی این چند اصل ما تکیه بکنیم و آن این که راه یکی بیشتر نیست، همونطوری قرآن کریم میفهمد که صراط المستقیم است که خدا هم بر همان صراط است، ان ربی علی صراط مستقیم، و این صراط مستقیم به حسب زمانهای گوناگون در چهره رسولان الهی ظهور پیدا کرده، منتها این رسولان هر کدام به امر الهی بعضیشون افضل از بعض دیگر، و علاوه بر این انسان نیاز به برنده او به سوی اون هدف حقیقی دارد که اون برنده او را و پیاده کننده دستورات را از دیدگاه قرآن و سنت ما به مقام امام میشناسیم، که در قرآن عده‌ای رو معرفی کرده و در سنت اونها به طور خاص معرفی شدند، که انشاءالله در جلسات آینده به طور مفصل در این موضوع بحث خواهیم کرد.
ممنون از توضیحات شما. خوشحالیم که بحث به گونه‌ای پیش میره که همونجوری که جناب دکتر غفاری هم اشاره کردم و جناب استاد تحریری هم در برنامه‌های اگر از این اصطلاحاتی که در کتاب‌های عرفانی هست بعضی‌ها می‌ترسند و استیحاش دارند، ولی تأمل در خود آیات و روایات این مراحل رو نشون میده و این نکاتی که عرفای ما مطرح کردند و می‌بینم که کارشناسان محترم بدون اینکه لزومی ببینن به اون اصطلاحات خاص اشاره کنند، همون مفاهیم رو به صورت خیلی روان در برنامه بهش می‌پردازند. تشکر میکنیم از جناب استاد تحریری و جناب دکتر قفاری که در این مباحث ما رو همراهی کردن. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.